ده شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ساعت پایانی هفتمین روز از مرداد ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش برای شما شنوندگان عزیز از شما دعوت میکنم در 45 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. اما ابتدا رضا ولی‌زاده با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام، شب بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد استان تهران به فهرست استانهایی که به دلیل گسترش ابتلا به کرونا وضعیت قرمز دارند اضافه شده است. سیما سادات لاری بدون توضیح بیشتر اعلام کرد 235 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران جان باختند و به این ترتیب مجموع جان باختگان به حدود 16150 تن رسیده است. بر اساس این گزارش مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 296,000 تن میرسد. جزئیات بیشتر رو در ادامه برنامه در این باره خواهید شنید. در حالی که وزارت بهداشت ایران با برگزاری مراسم مذهبی پرجمعیت در ماه محرم به صراحت مخالفت کرده است، سخنگوی قوه قضاییه میگوید مجالس مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در این باره گفت شرایط کرونایی کشور نباید به گفته او باعث غفلت از برکت این ایام شود. این اظهارات در حالی است که علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد این وزارتخانه مخالف برگزاری مراسم پرجمعیت و به ویژه در محیط‌های سربسته است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در اظهاراتی جنجال برانگیز گفته بود عزاداری محرم حتی در مناطقی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند باید برگزار شود. الیاس نادران عضو کمیته بودجه مجلس روز سه‌شنبه در یادداشتی اعلام کرد فرایندهای قانونی در انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات کشور رعایت نشده است. آقای نادران ادعاهای مهرداد بذرپاش درباره سوابق شغلی و مقالات علمیش را زیر سوال برده و با اشاره به مواردی چون مخدوش بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون خواستار بررسی این پرونده در چند کمیسیون دیگر مجلس شد. انتقاد این نماینده اصولگرا در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دوشنبه هفته جاری با دفاع از انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات گفته بود انتخاب او بر اساس قانون پیش رفت. الیاس نادران همچنین هیئت رئیسه مجلس را متهم کرده که بدون اطلاع قبلی دستور کار کمیسیون بودجه را برای انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات تغییر داده و نمایندگان در جریان قرار نگرفته بودند. انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات کشور با انتقاد گسترده ای از سوی دیگر جریان‌های سیاسی در ایران روبرو شده است. نیروی دریایی آمریکا امروز سه‌شنبه رزمایش دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس را اقدامی غیر مسئولانه و بدون ملاحظه خواند. ربکا ریبریچ یک سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت می‌دانند که رزمایش ایران شامل حمله به یک ماکت ناو هواپیمابر غیر متحرک است. به گفته این مقام نظامی آمریکا رزمایش سپاه پاسداران باعث اختلال در عملیات ائتلاف در منطقه نشده و افزود که این رزمایش تأثیری بر جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز و آب‌های مجاور ندارد. در همین حال حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران این رزمایش را عملیاتی سراسر تهاجمی توصیف کرد. تلویزیون دولتی ایران نیز تصاویری از شلیک موشک به ماکت یک ناو هواپیمابر را نشان داده است. به گزارش رسانه‌های ایران مرحله نهایی رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 14 سپاه پاسداران با همکاری نیروی دریایی در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در حال برگزاری است. پروانه،
سپاس. خبرها رو میشنیدید از رضا ولیزاده. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. با با وجود هشدار مدام مسئولان بهداشت و پزشکان درباره شیوع سریع کرونا در ایران، جمهوری اسلامی بار دیگر بر برگزاری مراسم ماه محرم پافشاری کرد. به رغم اعتراض برخی نمایندگان به عدم صلاحیت مهرداد بصرپاش برای تصدی سمت رئیس دیوان محاسبات کشوری، رئیس قوه مقننه میگوید این انتخاب قانونی است.
حالا وقتی که بخش ولایی بخش قالب مطلقه میشه، دیگه قانون در واقع حالت تزیینی داره.
و نگاهی خواهیم داشت به انتقال مور گیلبرت، شهروند استرالیایی که به اتهام جاسوسی امروز از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شد.
قضات دادگاه انقلاب که فاقد استقلال قضایی هستند، چنین احکام ستمکارانه یا غیر حقوقی، غیر قانونی و ناعادلانه صادر می کنند.
همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که روز دوشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه معارفه مهرداد بصرپاش رئیس دیوان محاسبات کشوری گفته بود که انتخاب او بر اساس قانون پیش رفته است، روز سه‌شنبه دو نماینده مجلس بار دیگر به این انتخاب و غیر قانونی بودن آن اعتراض کردند. احیاس نادران نماینده مردم تهران تاکید کرده که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، شخصاً به همراه تعدادی از نمایندگان بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه را به اطلاع مردم می‌رساند. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چرا با وجود تمامی مخالفت‌ها با انتخاب آقای بصرپاش، همچنان او به این سمت انتخاب شد.
انتخاب ایشون خوب بر اساس یک طرح و برنامه و نقشه قبلی و از بیرون از مجلس بود. به حال یک طرحی به فرموده بیت قدرت و طراحی که ولایت فقیه در ایران داره که جوانسازی بکنه حکومت رو از قبل مطرح شده، همونطور که آقای قالیباف علی‌رغم همه پرونده‌های فسادی که در رسماً در یک نهاد رسمی، یعنی در صحن علنی شورای شهر مطرح شد، در فضای رسانه‌ای علی‌رغم همه ضرب و زور و فشاری که از مطرح شد آمدش رئیس مجلس، حالا این نقطه چین ادامه داره و این ممکنه این شگفتی‌ها به یعنی این جور چین و پازل بخش آخرش انتخاب رهبر بعدی باشه. اینم یه مشکل ساختاری است واقعا در جمهوری اسلامی که میخواد هم جمهوری باشه، یعنی هم خودش رو به نوعی مستند به قانون بکنه و هم ولایتی باشه. ولایت یعنی یک مقامی از بالا دستور بده و همه اطاعت بکنن بدون چون چرا. قانون یعنی این که اولا قانون بر اساس اراده ملت شکل گرفته باشه و تصویب بشه و دوما همه خودشون رو بخوام با مفاد اون تطبیق بدن. حالا وقتی که بخش ولایی بخش قالب مطلقه میشه، دیگه قانون در واقع حالت تزیینی داره. وقتی در انتخابات 88 قرار بود که آقای احمدی نژاد از تو صندوق بیاد بیرون، دیگه به جزئیات کاری نداشتن. آقایون در طراحی جزئیات فراموش کرده بودن که رأی باطله هم در انتخابات ها وجود داره و بعد اینکه هو شد و جنجال شد، آمدن از بعد از چندین دوره اعلام آرا رأی باطله هم وارد کردن. حالا آقایون هم فراموش کرده بودن که مثلا آقای بعد پاش باید 20 سال سابقه داشته باشه، حالا جدا از پرونده های دیگری که اصلا قابل اعتنا نیست. بنابراین این یک دستور از بیرون و بالا بوده و جورچی نیست که داره نقطه چین های شگفت‌انگیزش پیش میره.
اشاره کردید به این که این دستور از بالا صادر شده. حضور چهره‌ای به نام مهرداد بصرپاش چه تأثیری بر روند فعالیت جریان اقتدارگرا و ولایی داره؟
شاید عجیب نباشه بگیم که جریان ولایی حتی در میان جریان اصولگرا تو گیومه در اقلیته. یعنی اون جریان اصولگرای سنتی هم حالا شگفت زده داره به صحنه نگاه میکنه. یک جریان تند نظامی امنیتی که به هیچ قید و بندی، یعنی با وقاحت تمام فساد مالی براش مهم نیست، سرکوب مردم، کشتن مردم مهم نیست، زیر پا گذاشتن علنی قانون براش مهم نیست، شکنجه کردن، اعتراف گرفتن و طبق همون اعتراف اعدام افراد براش مهم نیست. این در واقع انتخاب آقای بزمپاش انتخاب یک الگوی جدید حکمرانیه که به قول آقایون در 40 ساله دوم میخواد اجرا بشه. یعنی افراد کاملا مطیع، کوتوله، اهل زد و بند، مطیع محض رده های بالاتر از خودشون و اطاعت محض از ولی فقیه، و به هر کسی این رو داشته باشه دیگه همه ایراداتش در اینجا ناپدید خواهد شد. یعنی ما شاهد نوعی حکمرانی و چینش افرادی هستیم که شاید در 4 دهه جمهوری اسلامی با این شدت و حدت مشاهده نمی‌شد، حداقل ظواهر رعایت می‌شد تا حدی، حداقل سعی می‌شد نیروهای درونی توجیه بشن. الان حتی نیروهای درونی خود جبهه ولایی هم توجیه نیستن. یعنی وقتی که آقای خامنه‌ای میاد مثلا از آقای آملی لاریجانی دفاع میکنه، ما میبینیم ولایی ترین افراد هم میگن ما مسئله داریم، میان از مثلا نویسنده ای از همین جریان عدالت خواه میاد مثالهای متعددی از حکمرانی حکومت حضرت علی رو میاره که یارانش و نزدیکانش به او اعتراض کردن، ابهام داشتن. یعنی در واقع میخوام بگن دیگه ما ولایت مطلقه رو قبول نداریم، ولی ولایت مطلقه دیگه به نقطه رسیده که حتی توجیه عناصر درونی براش مسئله ثانوی است و حفظ حکومت اوجب واجبات است به هر قیمتی که باشد.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره انتخاب مهرداد بزمپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشوری توضیح میداد. اما در حالی که وزارت بهداشت ایران با برگزاری مراسم و مناسک مذهبی پرجمعیت در ماه محرم به صراحت مخالفت کرده، نهادهای مختلفی از لزوم برگزاری آن حتی در میانه بحران کرونا در ایران گفتند. سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه گفت که مجالس مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
اختلاف نظر بر سر برگزاری مراسم محرم همچنان در ایران ادامه دارد. یک سوی این اختلاف وزارت بهداشت است که در مقابل مقامات، متولیان امور مذهبی و سازمان‌هایی چون ستاد مقابله با کرونا و حتی شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان مبلغ و مصر بر انجام این مراسم ایستاده است و میگوید که با آن مخالف است. آیا برگزاری مراسم محرم می تواند مشکل آفرین باشد؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین المللی آموزش و سلامت در آمریکا را جویا شده است.
وقتی تجمع ایجاد میشه، ناخودآگاه فاصله افراد کم میشه. از لحاظ علمی اثبات شده ولو اینکه افراد ماسک هم بر صورت داشته باشند، نمیتواند 100% جلوی ویروس رو بگیره. پس چه در مکان سربسته چه در مکان سرباز، اگر افراد فاصله شان کم بشه، چون ویروس از ماسک میگذره، خطر ابتلا رو داره. مثلا توصیه نمیشه که در یک استادیوم 100,000 نفره 10,000 نفر شما با فاصله بفرستید در استادیوم که بتونن یک مسابقه فوتبال ببینن. چرا؟ چون همون نزدیک شدن افراد باعث میشه که بیماری منتقل بشه. علم هیچ تضادی با مراسم فرهنگی و مذهبی نداره، ولی توصیه های علمی برای سلامتی افراد، به این خاطر اکیداً توصیه میشه که افراد تجمع نکنن، چه در مکان سربسته چه در مکان سرباز. ما میدونیم که اگر کسی ویروس کرونا داشته باشه، حتی اگه ماسک بزنه و پشت ماسکش سرفه بکنه، این دیگه فضای 2 متری نیست، میتونه تا 4 تا 6 متر هم این ویروس از بدن خارج بشه. و تحقیقاتی که حدود 3 هفته 4 هفته پیش توسط سازمان جهانی بهداشت هم تایید شد، نشان میده که این ویروس ها میتونن در ریزگردها هم سوار بشن و بیماری رو منتقل کنن. در کنار این، ما میدانیم که حدود 30% افراد هیچ گونه علامت هایی ندارند. یعنی اگر فرض بشه که حالا بگن در مراسم محرم ما میایم حرارت بدن میسنجیم، کسانی که تب دارن یا کسایی که سرفه دارن شرکت نکنند، این باعث جلوگیری از انتقال بیماری نمیشه، چون 30% افراد با وجود اینکه ویروس در بدنشانه و ویروس انتقال میدن به افراد دیگه، میتونن هیچ گونه علامتی نداشته باشند.
حسن روحانی پیشتر بر لزوم برگزاری مراسم محرم تاکید کرده و گفته باید در همه مناطق سفید یا قرمز برگزار شوند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه گفته است که محرم تعطیل بردار نیست. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که وزارتخانه‌اش با برگزاری مراسم پرجمعیت و به ویژه در اماکن سربسته مخالف است. حالا که سخنگوی قوه قضاییه میگوید این مراسم و مجالس با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری هستند. دکتر آرش علایی، پزشک در آمریکا:
صحبت هایی که در ایران به گوش می رسه نشان از این داره که بدنه علمی کاملا اشراف به موضوع های کنترل کووید 19 در ایران داره توصیه هاش میکنه، حتی در بدنه وزارت بهداشت هم این توصیه اکید میشه، ولی به نظر میرسه آن چیزهایی تصویب میشه که وابسته است به نظرات غیر علمی و این دوگانگی جهتگیری باعث تنش و تلاطمی میشه که متاسفانه ما در 24 ساعت گذشته بیشترین مرگ طی چند ماه گذشته نسبت به کووید 19 داشت.
دلیل اصرار رئیس جمهوری، قوه قضاییه و برخی از مذهبیون بر این مسئله چیست؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
مسئله رقابت مذهب و سیاست در ایران از اون روابط بسیار پیچیده است، اما پیچیده ترش در این بخش هست که شما می‌بینید که رئیس جمهور که در واقع حافظ جان و مال مردم باید باشه، میگه که به هر قیمتی و با هر آسیبی که مردم می‌بینن مراسم محرم برگزار بشه، اما وزارت بهداشت همین آقای رئیس جمهور میگه که برگزار نشه و این بازی عجیبه، یک جور سیاه بازی هم هست. البته از جانب آقای روحانی خیلی هم عجیب نیست، چون ایشون تنها رئیس جمهور روحانی هستن که در هیئت دولت روزه خوند. اما یک دلیل که چرا محرم رو تعطیل نمی‌کنن در حالی که دولت عربستان سعودی حج رو تعطیل کرده، اما چطور شده که در ایران شیعیان رضایت نمیدن تا مراسم عزاداری تعطیل بشه؟ این خیلی عجیب و غریبه. یه توضیحی هم داره، احتمالاً کاسبی برخی ها و در واقع حساب بانک برخی ها از برگزاری مراسم محرم تأمین میشه ولا غیر.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران نیز گفته است: شکی نیست که اصولی داریم که به هیچ وجه نمیتوانیم آنها را رها کنیم و به هیچ قیمت نمیتوان جلوی برگزاری مراسم عاشورا را گرفت.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، مگر خود یک روز مبارز سیاسی نبودی؟ مگه خود مبارزه نمی کردی با شاه؟ زندان مگه نرفتی؟ شکنجه مگه ندیدی؟ امروز چه شده دیکتاتور شدی؟ آخه این چه وضعی درست کردی؟ مردم تو گرونی و بدبختی و زندان و شکنجه و اعدام گرفتار کردی. آخه چه روزی میخوای برگردی؟ یک روز به این فکر کن که همین مردم برای تو به پا میشن و تو رو به محاکمه میکشن.
سیستم حکومتی روش جدیدی رو پیش گرفت، روش سرگرم کردن مردم. قله دماوند یهو وقتی اعلام میشه، یهو نگاه میکنیم قسمت‌های مهمی از جنگل‌ها رو به نام فلان امامزاده به ثبت میرسونن، یا اینی که یهو اعلام میکنن تعدادی رو میخوان اعدام بکنن. اینا تماما فقط برای سرگرم کردن این مردمه و وقت گذراندن برای اینکه تا 100 روز 96 روز دیگه اینها میبایستی به هر حال سر بکنن و مردم رو به نوعی سرگرم نگه دارن تا اینی که شاید فرجی شود و ترامپ در آمریکا شکست بخوره.
من فکر میکنم قتل آرش کثرفی، این زردشت عزیز، میتونه یک عمل اقتصادی و مالی باشه. شما میدونیم به هر حال کسانی که در ایران یک سریشون به سپاه یا اطلاعات سپاه یا اطلاعات وصل باشه، خیلی راحتی کارا رو میکنن و مال مردم رو بالا میکشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پس از آنکه رضا خندان همسر نسرین ستوده فعال حقوق بشر زندانی از انتقال مور گیلبرت محقق و مدرس بریتانیایی از زندان اوین تهران به زندان قرچک خبر داد، وزارت خارجه استرالیا در بیانیه ایران را مسئول سلامتی و حفظ جان خانم گیلبرت دانست و خواستار دسترسی فوری کنسولی به این شهروند استرالیایی شد. خانم مور گیلبرت حدود 2 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و در راه بازگشت به کشورش در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد. در گفتگو با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند، ابتدا از او درباره جزئیات پرونده خانم گیلبرت پرسیدم.
ببینید، این شهروند استرالیایی در ایران بنا به گزارش نهادهای امنیتی بازداشت شده است. با بررسی پرونده وی ملاحظه میشه که اساساً ایشون مرتکب جرمی نشده است. طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، فی‌الواقع ایشون مرتکب هیچ نوع جرمی نشده است. اما متاسفانه نهادهای امنیتی با پرونده سازی برای بعضی از شهروندان کشورهای خارجی در ایران، خصوصاً آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، استرالیا، سوئد، نروژ، هلند، در ایران اقدام به پرونده سازی کردند. دادگاه رسیدی کننده به این پرونده ها هم دادگاه انقلاب است. اینو میدونیم که دادگاه انقلاب در روند رسیدگی از 3 خصلت یک دادرسی منصفانه و یک دادرسی عادلانه عمل نمی کنه. عدالت قضایی در روند رسیدگی به شدت آسیب می بینه و به طبع حسب این گزارش ها قضات دادگاه انقلاب که فاقد استقلال قضایی هستند، چنین احکام ستمکارانه یا غیر حقوقی، غیر قانونی و ناعادلانه صادر می کنند. این از یک سو. از دیگر سو نوع برخوردی که با این افراد صورت می گیره همواره منطبق با حتی خود قوانین داخلی ایران نیست. بایستی در نظر داشته باشیم که آیین‌نامه سازمان زندان ها و قوانین موجود در قواعد دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این الزام و تکلیف را برای سازمان زندان ها ایجاب می کنه که در برخورد با زندانی، برخورد با یک متهم، تمام قواعد دادرسی که تأمین کننده دادرسی منصفانه و عادلانه بایستی برای وی باشه حفظ بکنه. اما شوربختانه ما شاهد این هستیم که نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی هرگز این خصیص رعایت نمیشه، که این شهروند استرالیایی هم ایزن مشمول این قواعد دادرسی منصفانه و عادلانه نشده است. بنابراین از یک سو محکومیت وی هرگز منطبق با قانون نبوده است، بیشتر پرونده سازی گزارش های خلاف واقع نهادهای امنیتی بوده است. ایشون معترض شرایط موجود و محکومیت خود بوده است. میبایستی به این اعتراض رسیدگی میشد. اما شوربختان نهادهای امنیتی به سازمان زندان ها اقدام به انتقال وی از زندان اوین به زندان قرچک نمودند. استانداردی که در زندان اوین وجود داره خیلی بهتر از زندان قرچک است. زندان قرچک به زندان فشافویه جزو بدترین زندان ها در ایران محسوب میشن. صرف وجود زندانی در این دو زندان یک نوع شکنجه محسوب میشه. مواد 103 تا 113 از قانون سازمان زندان ها و آیین‌نامه این قانون متاسفانه نسبت به زندانی وجود ندارد، یا حق دسترسی زندانی به درمان در این زندان ها وجود ندارد. کرونا یکی از مهمترین مخاطراتی است که در حال حاضر برای این زندانیان وجود داره. بنابراین جان این زندانی هم به طب در زندان قرچک بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد.
وزارت خارجه استرالیا امروز واکنش نشون داده به انتقال خانم گیلبرت به زندان قرچک. چقدر فکر میکنید این گونه تلاش های بین المللی میتونه کارساز باشه برای اینکه این زندانی آزاد بشه و یا حداقل بازگردانده بشه به زندان اوین؟
به طب هر کشوری طبق قواعد کنسولی ملزم و مکلف به حمایت از شهروندان خود است، خصوصا این زندانی استرالیایی که در ایران به ناحق زندانی شده است. به طب وزارت خارجه استرالیا بایستی به این امر اعتراض بکنه. ایران یک سری تعهدات بین المللی در این زمینه پذیرفته است که نسبت به بدرفتاری با زندانیان خودداری بکنه، قواعد بشر دوستانه را وفق میثاق این به اعلامیه جهانی حقوق بشر باید مراعات بکنه، چون ایران بخشی از این تعهدات بین المللی رو پذیرفته است. اما متاسفانه چون در ایران حاکمیت قانونی وجود ندارد و ایران پاسخگوی این تعهدات بین المللی نیست، قطعاً و بلا شک در عرصه بین المللی دارای مسئولیت بین المللی برای ایران خواهد بود. گزارشگر حقوق بشر ویژه برای ایران به تبع این کارنامه اشتباه ایران در برخورد یا رفتار غلط و غیر حقوقی و غیر قانونی با این زندانی را بایستی لحاظ بکنه که این نبایستی تکرار بشه.
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره پرونده خانم مور گیلبرت استرالیایی در ایران توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
جدال حقوقی و رسانه‌ای برای حفظ اراضی دماوند در چند روز اخیر شدت گرفته است. در حالی که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به دنبال پیدا کردن راهی بینابینی هستند، اما سازمان جنگل‌ها می‌گوید حتی اگر سندی به نام سازمان اوقاف هم باشد، آن سند را به اصطلاح برمیگرداند. از دیگر سو کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی با عنوان مخالفت با واگذاری کوه دماوند به سازمان اوقاف با هشتگ دماوند ایران برای امضا کردن در اختیار شهروندان ایرانی قرار گرفته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
با مساحت 1081 هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرفراز دماوند توسط
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبری را که سازمان جنگل‌ها مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر کرده بود تکذیب کرد.
کسانی که به دنبال فضاسازی بودند در ارتباط با کشور متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است. نخیر.
حرفای سخنگوی قوه قضاییه ادامه ایست بر تکذیبیه سازمان اوقاف و امور خیریه که پس از انتشار این خبر اعلام کرد محدوده وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست.
البته سندی که صادر شده برای قله دماوند و کوپایا هاست، یعنی 1000 هکتار، 1081 هکتار که تنها قله رو در بر نمیگیره. در فاصله دوردست از دماوند، یعنی بعد از حدود 40 کیلومتر، 45 کیلومتر از دماوند، مرتعی است که این مرتع در یه زمانی به نام پهلوی سند صادر شده. مرتع داران اعتراض کردند، سند صادره به نام پهلوی ابطال شده، در اختیار مرتع داران قرار گرفته. مرتع داران اینجا رو به عنوان مرتع، اون هم نه به عنوان اراضی شخصی، وقف کردن. قبل از اجرای کاداست برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شده.
عباس علی زاره مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران هم روز یکشنبه به دو پلاک 68 و 69 مربوط به روستا و مرتع ملار اشاره کرده و گفته بود که این دو پلاک در گذشته به نام بنیاد پهلوی ثبت شده بود، اما پس از استرداد که تاریخ آن در اظهار نظرهایی از این دست از قلم افتاده، بر اساس قوانین موجود که مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران به این قوانین هم اشاره‌ای نکرده وقف شده است. تا اینجا به ظاهر تکذیب این خبر از حجم نگرانی‌های فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی کم نمی‌کند. نگرانی‌ها آنجا بیشتر می‌شود که مقام مسئول در مازندران می‌گوید که اراضی وقف شده بنابر آنچه او قوانین موجود می‌خواند ربطی به انفال و اراضی ملی دماوند ندارد، در حالی که اداره اوقاف در واکنش به انتشار این خبر دماوند را در زمره انفال یعنی اموال عمومی تحت تملک دولت عنوان کرده که قابلیت وقف ندارد. با این وجود این حرف‌ها آتش مناقشه را سردتر نکرده است. رضا افلاطونی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها درباره تکلیف سند دماوند گفته است: همه اینها جزء منابع طبیعی است و اگر سازمانی بدون اطلاع ما و یا اشتباهاً به نام خودشان سند زده باشند ما پیگیری می‌کنیم و حتماً آن را برمی‌گردانیم. آقای افلاطونی دو روز پیشتر هم درباره پرونده واگذاری 5600 هکتار از جنگل‌های شمال به متولی یکی از امامزاده‌های ساری این روند را کاملاً غیر حقوقی دانسته بود.
مباحث وقفی بایستی برابر شرع و برابر قانون واقف باید مالک باشد و چون جنگل و مرتع جز انفال هست و قابلیت مالکیت خصوصی نیست، عملاً وقفش هم باطل تلقی میشه و به لحاظ قانونی و حقوقی به نظر ما پذیرفته نیست.
صدور سند وقفی برای زمین‌های یال جنوبی دماوند با گرایش به یال غربی تنها نگرانی فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی نیست. به گفته مهدی مسچی، نایب رئیس انجمن دوستداران دماوند کوه، صدور این سند میتواند مانعی برای ثبت جهانی آن هم باشد. فدراسیون کوهنوردی ایران هم در نامه‌ای به سازمان جنگل‌ها خواستار شفاف‌سازی در این باره شده است. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور که اکنون در آلمان به سر می‌برد، با گریزی به مشاهدات میدانی خود از دلایل رواج زمین‌خواری و کوه‌خواری در سال‌های اخیر در ایران می‌گوید:
سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌هایی که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعداً این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استانها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
در آخرین اظهار نظر از این دست، صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، از تشکیل کارگروهی با دعوت از سازمان اوقاف برای رسیدگی به این موضوع خبر داده است.
محمد زرقامی درباره مناقشه‌ها بر سر وقف کوه دماوند توضیح می‌داد. اما در همین ارتباط نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران، برای رادیو فردا توضیحاتی داده که با هم می‌شنویم.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه ها، جنگل ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملکه، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده. این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه‌های مقدس مثل تعلق به امامزاده‌ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکانها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه‌های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش‌های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جز برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال یعنی مثل جنگل ها، منابع طبیعی، کوه ها، دره ها نمیپذیره. در این پرونده من بر این باورم ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به پیغامی که دادند از حدود اختیارات خودشون استفاده خواهند کرد و اگر رئیس صادر شده باشه، آرای صادر شده باشد از هر مرجع با عنایت به اینکه این آرا موافق قانون نیستن و یک بدعت ناسوابی خواهد شد و نهادها و افراد قدرتمند با دور زدن قانون و با سوء استفاده از قانون به اموال عمومی متعرض خواهند شد، وارد عمل خواهند شد و اگر رأی قطعی صادر شده باشه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اون رو درخواست نقضش رو خواهند کرد و قطعا دیوان عالی کشور وارد عمل خواهد شد.
نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران درباره وقف کوه دواموند توضیح میداد. اما برخی رسانه های عربی گزارش دادند که پایگاه تاجی در شمال بغداد که نیروهای ائتلاف بین المللی در آن حضور دارند، شامگاه دوشنبه هدف اصابت چند موشک کاتیوشا قرار گرفته است. برخی وبسایت های عربی میگویند که گروه نوظهور عصبت و سائرین که جزء گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می رود، مسئولیت شلیک این موشک ها را بر عهده گرفته است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در این باره توضیح می دهد.
مهمترین مسئله‌ای که هست دولت عراق به خصوص آقای کاظمی در این روزها در حال آماده شدن به مسافرت به واشنگتن هست. محور مذاکرات آقای کاظمی به واشنگتن در حقیقت هم مسئله بقای یا بودن نیروهای آمریکایی در بغداد هست و بعد هم بحث درباره روابط استراتژیک راهبردی بغداد و آمریکاست و به همین علت این دو تا حمله‌ای که شده، دو تا حمله بوده، یکی به پایگاه اسپایکر در استان صلاح الدین که پایگاه ضد هوایی، یکی هم به پایگاه عطاجی حمله موشکی انجام شده در شمال بغداد. هر دوی اینها معنای سیاسی داره، با اینکه خسارتی به وجود نیاورده و به اصطلاح نیروهای دفاع مدنی عراق میگن موفق شدن آتش سوزی هایی که در هر دو پایگاه ایجاد شده خاموش کنن، ولی هم آقای کاظمی اعلام کرده که این حملات در حقیقت امنیت عراق رو تهدید میکنه و هم بقیه صاحب نظران عراق در وسایل ارتباط جمعی تقریبا متفق القول گفتن که این در ارتباط با روابط آمریکا و بغداد هست و مسافرتی که آقای کاظمی به واشنگتن در پیش داره. حملاتی که سابقا به عطاجی انجام شده، به این پایگاه های آمریکایی انجام شده، همه بلا استثناء از طرف کتائب حزب الله بوده، از طرف نیروهایی بوده که طرفدار ایران بودند و این عصائب و سائرین عراق هم به هر حال نام جدیدی است که احتمالاً این گروهایی که زیاد هستند و تحت کتائب حزب الله جمع شدن یکی از اون گروها میتونه باشه، ولی اینکه رابطه با ایران داشت این کسانی که این حمله کردن یا طرفدار ایران هستن، این از نظر ناظرین بی‌طرف تا حدودی به یقین ابراز میشه. به خصوص اینکه خیلی ها یک قدم هم جلوتر رفتن، میگن ارتباط داره به گفته های آقای خامنه‌ای در مذاکراتش با آقای کاظمی که در تهران بود اخیراً، چون اونجا آقای خامنه‌ای ابراز کرده بود که ما انتقام خون سلیمانی رو خواهیم گرفت، یعنی هنوز بعد در طی بیرون کردن آمریکا از منطقه خواهیم بود. بنابراین با توجه به سفر در پیش آقای کاظمی به واشنگتن، این حملات تقریبا همه ناظرین در ارتباط با نیروهای طرفدار ایران میدونن که به هر حال در پی این هستن که تا اونجایی که بتونن رابطه آمریکا و عراق رو خدشه‌دار کنن یا آمریکایی ها رو مجبور به ترک عراق بکنن.
اما در پی افزایش ناگهانی شمار مبتلایان به ویروس کرونا، اتحادیه اروپا نگران آن است که موج دوم شیوع بیماری کووید 19 به شماری از کشورهای عضو این اتحادیه هم راه یابد. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ این کشور نسبت به بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا ابراز نگرانی شدید کرده و روز سه‌شنبه رئیس این مؤسسه لوتار ویلر به خبرنگاران گفته برای جلوگیری از گسترش این ویروس شهروندان آلمان باید مقررات مربوطه از جمله استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و امور بهداشتی را رعایت کنند کردند و سپس افسوده تنها روز سه‌شنبه 600 مورد مبتلا به ویروس کرونا در آلمان به ثبت رسیده و این میزان طی یک هفته گذشته به 3600 رسیده که تحولی بسیار نگران کننده است. از طرفی به دنبال افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اسپانیا، وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به اسپانیا سفر کرده اند خواسته است از رفتن به برخی از شهرها و از سواحل سرشناس اسپانیا از جمله بارسلونا و کوستا براوا خودداری کنند. اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی است که بر اثر ویروس ناشی از کرونا بیشترین تلفات انسانی را داشته. در میان بریتانیا هم به شهروندانش هشدار داده از سفر به اسپانیا و آلمان خودداری کنند. مقام های بهداشتی اتحادیه اروپا نیز نه تنها نسبت به اوضاع و احوال نگران کننده کنونی، بلکه نگاه خود را متوجه دو فصل پاییز و زمستان امسال هم کرده و هشدار دادند که اگر مقررات مربوطه رعایت نشود امکان دارد موج دوم از راه برسد. از آلمان و بریتانیا که بگذریم، میرسیم به ایتالیا که این کشور موفق شده در حال حاضر بیماری عفونی کرونا را به زیر کنترل خود درآورد. ولی با این حال انتظار می‌رود موج دوم این بیماری احتمالاً در فصل پاییز گریبان ایتالیا را بگیرد. در فرانسه هم از زمانی که تعطیلات تابستانی در این کشور آغاز شده شمار مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش گذاشته. از آنجا که امکان دارد دومین موج کرونا فرانسه را هم فراگیرد، پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی همچنان اجباری است. فرانسه در حال حاضر بیش از 500 میلیون ماسک در اختیار دارد و هدف این کشور این است که 1 میلیارد ماسک ذخیره کند. هلند دیگر کشور اروپایی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این هفته در این کشور افزایش یافته و دولت هلند برای جلوگیری از این روند اعلام کرده روزی 30,000 تن از شهروندان این کشور می توانند از تست کرونا بهره مند شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات این هفته و زندانی سیاسی دیگر علی یونسی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برنده مدال طلا در المپیاد جهانی نجوم است و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف تهران. او از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و تلاشش بر درس و دانشگاه متمرکز بود، اما همکنون به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین ماه 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علی یونسی را با ضرب و جرح بازداشت کردند، به محل سکونت او در خانه پدریش رفتند و پس از ساعتها بازرسی منزل این دانشجوی جوان را با خود بردند، با سر و روی زخمی و خونین. پدر و مادر او هم همان شب بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند، اما فرزند جوانشان علی در بازداشت ماند، در مکانی که تا چند روز کسی از آن اطلاعی نداشت، سلول انفرادی کوچکی در بند امنیتی 209 زندان اوین. 3 هفته پس از بازداشت این دانشجو، قوه قضاییه اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام هایی که خانواده علی یونسی رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. این دانشجوی 20 ساله از ابتدا تا امروز که 3 ماه از بازداشتش می‌گذرد، هم از داشتن وکیل محروم بوده، هم از ملاقات با خانواده. مأمورین امنیتی تنها چند باری به او اجازه دادند که با پدر و مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم است. او به جای کلاس‌های دانشگاه از 3 ماه پیش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد، در انتظار برگزاری دادگاه و تصمیم قاضی.
اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه مردادی لحظاتی سرشار از آرامش، سلامتی و بهکامی رو براتون آرزو می‌کنم.